رژیم های کلان، نرخ‌های واقعی، دلار، اروپا، ین، کری ترید، مدیریت ریسک و حتی قوانین روز خبر. چرا با وجود دانستن همه اینها خیلی از معامله‌گرها باز هم سردرگمند؟ آیا تحلیل کلان و مدیریت ریسک به تنهایی تصمیم معاملاتی می‌سازه؟ یا فقط وقتی مفید هستند که داخل یک سیستم معاملاتی مشخص قرار بگیرن؟ چطور میتونیم همه قطعاتی که تا امروز ساختیم رو از زاویه سیستم معاملاتی ببینیم؟ برای پاسخ این سوالا با من همراه باشید. سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست فارکس با ایرانته. من پوریا ایزدی هستم و مثل همیشه افتخار این رو دارم که در کنار آقای علی مرتضوی مدیر آموزش کارگزاری ایرانته باشم. آقای مرتضوی سلام.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتونم.
خیلی ممنون از شما و وقتی که اختصاص دادیم برای این برنامه. آقای مرتضوی عزیز، ما توی فصل‌های قبلی درباره روانشناسی معامله‌گری و پلی‌بوک رژیم‌های بازار مفصلاً صحبت کردیم. فکر می‌کنم این اپیزود جای این باشه که یک قدم عقب‌تر وایسیم و یک سوال اساسی بپرسیم. این همه تحلیل و ابزار کجا و چطور باید به هم دیگه وصل بشن؟ من فکر می‌کنم که این اپیزود وصل کننده است آقای مرتضوی.
دقیقاً، خیلی خوب اشاره کردیم و منم اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، در واقع تحلیل کلان و مدیریت ریسک بدون سیستم فقط یه سری اطلاعات پراکنده‌ای هستن که حتی اگر ما به درستی نتونیم اونها رو جای خودشون بنشونیم، باعث پراکندگی فکری و اتفاقاً بیشتر سردرگمی و گیجی در معامله کردن میشن تا اینکه کمک کننده باشن.
بسیار عالی، دقیقاً به همین صورت هست. اما بیاین امروز از تحلیل کلان شروع کنیم. ما درباره رژیم‌های بازار، دلار، نرخ‌های واقعی و حتی در مورد اقتصاد اروپا صحبت کردیم، اما این سوال خیلی ها هست. خب حالا که فهمیدیم رژیم چیه، چرا هنوز نمیدونم دقیقاً چه معامله‌ای رو بگیرم؟
بسیار خوب، عرض کنم خدمتتون که چون در واقع تحلیل کلان ذاتاً برای انتخاب فضاست، نه برای نقطه ورود گرفتن. میدونیم که تحلیل کلان به ما میگه که یک، کدوم دارایی‌ها در اولویت هستند. یعنی باید به دلار نگاه کنم، به طلا نگاه کنم، به جفت ارزهای حساس به ریسک نگاه کنم یا به جفت ارزهای به عنوان مثال اصلی. و دوم، به ما میتونه نشون بده که کدام سناریوها پر ریسک‌تر یا کم ریسک‌تر هستند. یعنی اینکه خب در یک شرایطی اگر که واقعا در عموم بازارها از اوراق قرضه تا بازار سرمایه دلار در حال تقویت هست، پس من باید در جفت ارزهای ارز اصلی به دنبال این باشم که روی تقویت دلار حساب کنم، مثلا در طلا باید به دنبال این باشم که فشار قیمتی وجود داشته باشه، و همه اینها ما رو به این نتیجه میرسونن که پس ما کجاها نباید دنبال معامله باشیم. میدونیم که زمانی که فرض کنید شما یک نقشه خیلی بزرگی رو در مقابل خودتون میبینیم با یک عالمه راه و جاده و بزرگ راه و مسیرهای مواصلاتی، مسئله اصلی اینجاست که اول ما بدونیم که کدوم راه ها ما رو به مقصد نمیرسونن. اینطوری با به نوعی مستهلک کردن اون گزینه های متعددی که فکر میکنیم نتیجه نخواهند داد، ما مسیر مشخصه رو میتونیم پیدا کنیم. پس در واقع یه فایده نسبتاً میتونیم بگیم سلبی داره، در اینکه اصلا بدونیم بر این اساس چه کارهایی نباید کرد. اما نکته که وجود داره این هستش که این تحلیل و این بررسی رژیم‌های کلان در واقع به ما نمیگه که در این تایم فریم، در این کندل الان یک معامله بای یا یک معامله سل رو باز کن. مشکل اینجاست که خیلی از تحلیل‌های کلان در واقع صرفاً جهت این هستش که دید درست به ما بدن، و اکثر معامله‌گرها گاهی انتظار اشتباهی دارن اون چیزی که اصلا وظیفه تحلیل کلان نیست.
یعنی در واقع تحلیل کلان قرار نیستش که ماشه رو بکشه، فقط میگه که اسلحه رو ما کدوم سمت بگیریم.
دقیقاً، و برای اینکه ما بتونیم اون تریگر یا ماشه رو بچکونیم باید وارد سیستم معاملاتیمون بشه.
دقیقاً آقای مرتضوی، این سیستم چه کاری میتونه بکنه که تحلیل به تنهایی انجام نمیده؟
ولی سیستم معاملاتی بر اساس اون اجزایی که صحبت کردیم این قدرت رو به ما میده که تحلیل رو به قانون تصمیم گیری تبدیل کنیم. مثلا تحلیل کلان به ما میگه رژیم بازار به نفع دلار امریکاست. بعد سیستم ما به ما میگه پس من فقط به دنبال پوزیشن های فروش در یورو دلار هستم، نه اینکه برم سراغ خرید شکست ها یا برگشت قیمت از حمایت ها. و بعد تحلیل به من میگه به عنوان مثال که نوسان بازار بالاست. در اینجا سیستم معاملاتی من این رو به عنوان یه داده در خودش هضم میکنه و به من میگه پس یا حجم رو کم میکنم یا اصلا معامله نمیکنم. و در نتیجه بدون سیستم تحلیل فقط یک نظر یا یک نظریه است و وقتی که با سیستم همراه میشه تبدیل میشه به یک محدودیت رفتاری یا یک محدودیت اجرایی در معامله کردن.
بسیار عالی. پس این دعوا خیلی مهمه چون بیشتر خطاها وقتی رخ میده که تحلیل درسته ولی ما تصمیم معامله گری غلطی میگیریم.
دقیقا همینطوره. و یه نکته دیگه ای هم که وجود داره این هست که شاید قبلا هم گفتیم شاید ما خیلی به عنوان یک معامله‌گر تحلیلگر موفقی نباشیم، یعنی اونقدر دانش مالی صرف نکنیم، اونقدر وقت صرف نکنیم برای تحلیل کردن. نکته جالب توجه اینجاست که اگر ما بتونیم سیستم معاملاتی منسجمی رو بچینیم حتی تحلیل‌های نچندان خوب ما هم در این سیستم میتونن منجر به تولید خروجی‌های بهتر یا تصمیمات بهتر بشن. پس این مسئله اصلی که وجود داره این هست که در واقع نحوه اجرا در معامله کردن خیلی مهمتر از این هستش که ما فقط به این فکر کنیم که چطور باید اجرا کنیم یا بر چه اساسی باید اجرا کنیم.
آقای مرتضی میخوام اینجا بریم سراغ یکی از فاکتورهای بسیار بسیار اساسی توی معامله گری که اغلب نادیده گرفته میشه، مدیریت ریسک. ما خیلی اپیزودهای مختلف و همینطور شما هم وبینارهای مختلفی رو در این زمینه برگزار کردین که حالا عزیزا میتونن توی آرشیو بهشون دسترسی داشته باشن. اما خیلی ها فکر میکنن که ریسک یعنی فقط 1% یا 2% سرمایه رو درگیر کردن. شما از لنز سیستم مدیریت ریسک رو چطور میبینید؟
ببینید در سیستم در واقع ریسک فقط عدد نیست، بلکه سیستم معاملاتی به ما میگه که من باید یک واکنش از پیش تعریف شده برای خودم منظور کنم و در اون چارچوب حرکت کنم. به این معنی که ما میدونیم ریسک در مالی، در ادبیات مالی به معنی عدم اطمینان یا نااطمینانی است نسبت به آینده‌ای که ما نمیتونیم اون رو پیش بینی کنیم و باید دقت کنیم که ما پس باید بدترین سناریوها رو برای اندازه‌گیری ریسک خودمون در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر مثلا من معاملم شکست بخوره باید چه کار کنم؟ در چه قیمتی میتونم مطمئن بشم که من اشتباه کردم در این حال که بتونم کمترین ضرر رو با فهمیدن اشتباه خودم متحمل بشم؟ یا اینکه اگر 2 ضرر پشت سر هم داشتم یا 3 ضرر پشت سر هم داشتم چی میشه؟ یا اگر درصد مشخصی مثلا 5% را در روزانه داشتم باید چه کار کنم؟ اگر متوجه شدم که بازار رژیمش تغییر کرده زمانی که من یه پوزیشن باز دارم باید به چه ترتیبی پوزیشن خودم رو مدیریت کنم؟ پس اینجا میتونیم بگیم که بله اون قانون کلی این که ما فقط 1% یا 2% از سرمایه خودمون رو در هر معامله در معرض ریسک قرار بدیم این فقط یک ابزاره، یعنی در واقع کلیت مدیریت ریسک نیست بلکه یه نتیجه ایست که از فیلتر این سیستم معاملاتی اومده بیرون. یعنی سیستم کاری رو میکنه که این واکنش ها قبل از معامله تصمیم گیری شده باشن و نه بعد از ضرر و این باعث میشه که نوسانات بازار، ضرر کردن ها و سود کردن ها باعث بشن که ما به شکلی در واقع دیسترکت یا میتونیم بگیم که نشیم یا تمرکزمون به نوعی به هم نخوره که بخوایم سر نخ ادامه دنبال کردن ادامه بازار رو از دست بدیم.
یعنی در واقع کسی که سیستم داره از اون تصمیم گیری های احساسی بعد از ضرر نجات پیدا میکنه.
دقیقا همین فرمایشی که شما داشتید درسته و این به نظرم مهمترین نقش داشتن یک سیستم معاملاتی.
حالا آقای مرتضی بیاین از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم. اگه مثلا کسی پلی بوک رژیم ها رو بلد باشه ولی سیستم نداشته باشه یا سیستم معاملاتی نداشته باشه، اون موقع چه اتفاقی میافته؟
ببینید، معمولا اتفاقاتی که زیاد میبینیم اینه که هر هفته معامله‌گر تحلیل های خیلی خوبی هم بازار میکنه، به نظرش میرسه که آره الان رژیم بازار اینه، اما هر هفته هم میتونه چند تا تصمیم خیلی بد معاملاتی بگیره، یعنی که ضرر کنه. بعد مثلا تریدر میدونه که الان بازار در یک رژیم پر ریسک هست یا نه، اما نمیدونه خب الان که بازار ریسکیه باید معامله کنه یا نه. منظورم از نمیدونه اینه هستش که از قبل اونطوری که گفتیم در سیستم معاملاتیش تعریف نکرده که خب من استراتژی معامله کردنم در یه چنین شرایطی چی میتونه باشه، و اونجا ممکنه که بر اساس هیجانات لحظه‌ای در یه بازار پرریسک نگاه کنه به کندل‌های بلند و با خودش بگه خب از مسلمه دیگه، ریسک الان که زیاده من ممکنه بتونم سود 10 تا تریدمو با یه معامله به دست بیارم، اما ممکنه همونجا در واقع دچار اشتباه بشه و حتی اگر که سود بکنه اون سود هم سود با کیفیتی نیست، به خاطر اینکه سودی است که از یک سود غیر سیستماتیکه و قابل تکرار شدن و دنبال کردن نیست و متضمن موفقیت معامله‌گر در آینده نیست. پس یک، اگر ندونه که امروز آیا باید معامله کنه یا نه، اگر ندونه ستاپی که روی چارت میبینه ارزش اون مقدار ریسکی رو که میخواد بپذیره در اون فضای پرنوسان داره یا نه، یا اینکه صرفاً بعد از اینکه ساعتها چارت رو نگاه کرده با خودش میگه خب من تمام روز چارت رو نگاه کردم نمیتونم که اصلا معامله نکنم، با توجه به اینکه ما یه سری اینرسی های درونی هم داریم که ما رو در همون ساعتی که در واقع استارت میزنیم یا شروع میکنیم سوق میده، در این شرایط پلی بوک ما بدون سیستم معاملاتی تبدیل میشه فقط به یه سری اطلاعات اضافی. یعنی اینکه خب من میشینم پای چارت، میدونم که داره یه سری اتفاقاتی میفته از منظر رژیم هایی که الان ریسک بازار رو حدس میزنم، اما هیچ کدوم از این داده ها رو به قوانین عملی برای معامله کردنم در اون سیستم معاملاتی نگنجوندم. در نتیجه من فقط یه آدمی هستم که میام دوباره با همون روش احساسی و با نگاه کردن آنی به چارت معامله میکنم و تمام اون اطلاعات تبدیل میشن به یه سری اطلاعات اضافی در ذهن من.
خیلی هم عالی. آیا مرتضی، من فکر میکنم اینجا جای خوبی باشه، چون با توجه به بازخوردهای قبلی که از دو اپیزود قبلی داشتیم، من فکر میکنم باید یک مفهوم رو روشن بکنیم. سیستم قرار نیست آینده رو پیش بینی بکنه، درسته؟
کاملا درست فرمودید شما، به خاطر اینکه در واقع سیستم یه فیلتره. گفتیم سیستم معاملاتی یک مجموعه ای از یا مجموعی از اون اجزایی است که اتفاقا معامله کردن رو تبدیل میکنن به یه کار خیلی کسل کننده و مشخص، و نه اینکه یک پیشگویی از توش بیرون بیاد. یعنی فی الواقع فرض کنید که شما در طول یک روز معاملاتی وقتی شروع میکنید، اگر بخواید با بازار حرکت کنید، نمیدونه که در آخر امروز شما خوشحال هستید یا ناراحت هستید، به خاطر اینکه خوشحالی و ناراحتی شما منوط به این هست که چقدر در بازار سود کنید یا ضرر کنید. اما زمانی که سیستم معاملاتی دارید، کاملا میدونید از قبل که اگر سود کنید چه اتفاقی میفته، بعدش چقدر قرار معامله کنید، اگر ضرر کنید قرار چه کاری انجام بدید و باید چطور استراتژی خودتون رو در قالب این پلی بوک کلان بازار بچینید. یعنی این که سیستم به ما کمک میکنه تصمیم های بدمون رو حذف کنیم، از تصمیم های آنی و احساسی جلوگیری کنیم، تعداد انتخاب هامون کم بشه و در نهایت بیشتر به یک وضعیت خودکنترلی برسیم، چون میدونیم بازار اما غیر پیشبینیه، غیر قابل پیشبینیه، و سیستم برای زندگی کردن با این عدم قطعیت ساخته میشه که بتونه اون هیجان ناشی از اینکه اصلا ما هیچ ایده ای نداریم که چه اتفاق خواهد افتاد در انتهای روز، اون رو تبدیل کنیم به یک مدلی که اما دقیقا میدونیم که قرار خودمون چه کار کنیم.
بسیار هم عالی. اما آقای مرتضوی عزیز، من فکر میکنم که مثل همیشه باید با یک تمرین عملی اما ساده اپیزود رو به پایان برسونیم. من فقط قبلش از عزیزان خواهش میکنم که حتما بازخورداشون رو توی کامنت همین کست باکس برامون بذارن که منسجم‌تر باشه و بتونیم اونها رو توی اپیزودهای آینده اعمال بکنیم و اون سوالاتی که شما دارین برطرف بشه. آقای مرتضوی عزیز، تمرین این هفته ما چی هست؟
بله، عرض کنم خدمتتون که به روال در واقع اپیزودهای ما در این خصوص، من دوست دارم این نکته رو بگم که این هفته قرار نیست که ما تحلیل جدیدی بنویسیم، بلکه قرار هست که نحوه تصمیم گیریمون رو با خودمون شفاف کنیم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا میگم به عنوان تمرین بیاییم این هفته این کار رو انجام بدیم، یک دارایی مشخص رو انتخاب کنیم، مثلا طلا یا یورو دلار. حالا فقط این سه تا جمله رو کامل کنیم یا این سه تا سوال رو جواب بدیم. یک، وقتی رژیم بازار به نفع این دارایی هست، سیستم من اجازه چه نوع معامله‌ای رو به من میده؟ یعنی مثلا در یورو دلار شما میگید اگر که من متوجه بشم رژیم بازار به نفع یوروه، من سیستمم به هم اجازه میده که چه معاملاتی رو در یورو دلار انجام بدم. مثلا آیا باید فقط اصلاح‌های قیمتی رو باید بخرم؟ یا نه، باید برعکس قیمت رو تعقیب کنم، یعنی در شکست مقاومت ها وارد بازار بشم؟ یا این و این تصمیم رو بنویسیم که من از همین الان مشخص کنیم. چرا؟ چون که این تصمیم گیری ها خیلی ارتباطی به نحوه رفتار قیمت روی چارت پیدا نمی کنه، بلکه ما باید از قبل از اینکه حتی به چارت نگاه کرده باشیم یا برنامه یه معاملاتی هفته بعد رو بسازیم اینها رو پاسخ بدیم. سوال دوم رو بگم خدمتتون، وقتی رژیم بازار علیه این دارایی هست، سیستم من صراحتاً چه کارهایی رو ممنوع میکنه؟ اصلا من اونجا نمیام دیگه اصلا معاملات خرید اصلاحی باز کنم به عنوان مثال، یا نه، یا به خودم اجازه میدم که همچین کاری بکنم؟ در این شرایط من حجم معاملاتم رو با حجم کمتری وارد میشم، چون که فکر میکنم رژیم کلان بازار میتونه در این اصلاح کوتاه مدت رو به سرعت پایان بده و دوباره سودی بشه و من نمیدونم این اصلاح قراره که اتفاق بیفته. پس اینجا خیلی مهمه که ما جوابهای شفافی به این سوال بدیم. و سوال سوم و نهایی این هست که در شرایط نامطمئن یا پرنوسان، مثل دقایق بعد از اعلام اخبار مهم یا همون روزهای قبل از اعلام اخبار مهم یا در واقع شروع هفته های معاملاتی یا پایان هفته های معاملاتی، مثلا صبح دوشنبه که هنوز نراتیو بازار یا روایت بازار کاملا مشخص نشده، یا پایان وقت روزهای جمعه که بازار امریکا رو به تعطیلی میره و بعد ما دو روز تعطیل رو داریم و بعد از اون بازار و نمیدونیم در اون دو روز تعطیل چه اتفاقات یا تحولاتی ممکنه روی بازارها اثر بگذاره، چون بازارها بسته هستن و دوشنبه ممکنه بازارهای آسیایی واکنش‌های غیر منتظری رو داشته باشن یا نداشته باشن، همون روایت بازار پایان وقت امریکا رو تکرار کنم. پس این من باید بدونیم که در شرایط نامطمئن یا پرنوسان سیستم من چه تغییری در ریسک ایجاد میکنه. آیا من با کاهش حجم معامله میکنم؟ آیا کلن معامله نمیکنم و فقط بازار رو تحلیل میکنم؟ یا اینکه برعکس تایم فریمم رو مثلا کوچیکتر میکنم یا میزان ریسکم رو کم میکنم یا زیاد میکنم؟ و دقت داشته باشیم این سه تا سوال، اگر نتونیم این سه جمله رو واضح و بدون مکس بنویسیم، یعنی اینکه تحلیل و مدیریت ریسک ما هنوز داخل یک سیستم معاملاتی منسجم قرار نگرفته. و این تمرین امیدوارم که کمک کنه که ما متوجه بشیم که سیستممون آیا کامل هست و اینکه چطور میتونه تحلیل رو به تصمیم برامون تبدیل کنه و ما یه خورده از این حجم اطلاعات با فیلتر کردنشون، با قرار دادنشون در مسیر درست و با دسته‌بندی کردنشون بتونیم نتیجه بهتری بگیریم.
خیلی عالی، ممنونم ازتون آقای مرتضوی عزیز و ممنون از شما عزیزان که تا اینجا همراه ما بودین. ما توی این اپیزود فهمیدیم که خب تحلیل کلان جهت رو نشون میده و مدیریت ریسک محافظت میکنه و سیستم معاملاتی این دوتا رو به تصمیم قابل اجرا تبدیل میکنه. اگر بخوایم یه پیام نهایی داشته باشیم برای این اپیزود، سیستم جایی هستش که دانستن تبدیل به عمل میشه یا نمیشه. تا اپیزود آینده برای شما عزیزان آرزوی موفقیت، آرامش و معاملات پرسودی رو دارم.